بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نیاز ما به یاری خدا. قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه سال 1394. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند متعال عالم رو و انسان رو به گونه ای نیافریده است که بتوانند بدون کمک و بدون مدد پروردگار عالم ادامه حیات بدن. حتی اگر همه اسباب و علل رو به نظر خودشون فراهم بکنن. حالا ذاتاً رابطه ممکن با واجب چگونه است؟ ما موجودات عالم، مخلوقات پروردگار چقدر وابسته ایم به عنایت خالق و ما همیشه هر لحظه وجودمون وابسته است به عنایت پروردگار که باشیم و به عالم عدم نریم؟ این یک مقوله عمیق و فلسفی دیگه است، ولی بعد از این که خداوند متعال عنایتشون ارادهشون به این تعلق گرفت که ما آفریده بشیم، حالا میخواییم زندگی کنیم، زندگیمون هم دست خودمون نیست، چون اونجایی که اسباب و عللی فراهم هست برای رسیدن به مقصد و مقصودی، چون اونجایی که اسباب و عللی نیست و ما دیگه اونجا مجبوریم به تعبیر قرآن کریم دعو الله مخلصین له الدین، مخلصان خدا رو صدا بزنیم در حالی که کشتی طوفان زده است و نزدیک غرق بشیم و دستمون از همه اسباب کوتاهه. خداوند متعال مدیریتی که برای عالم دارن مثل یک مدیر لایق نیست. به تعبیر ما یه مدیر لایق، مدیر لایق یک کارخانه، مدیر لایق یک دانشگاه، مدیریه که دیگه دانشجوها برای کوپن غذا نیاز نباشه به رئیس دانشگاه مراجعه کنن. میگه آقا من سیستم طراحی کردم، نیرو گذاشتم، شما باید به معاونت دانشجویی مراجعه کنید. بعد معاون دانشجویی هم میگه به من نباید مراجعه کنید، من مدیر کل مثلا امور تدارکاتی و پشتیبانی دانشگاه، میری به اون مراجعه کنی، میگه به من چرا مراجعه میکنی؟ شما غذا میخوای باید به مسئول آشپزخانه مراجعه کنی، مسئول آشپزخانه یه متصدی مدیری بالا سرش داره، اون بعدش میرسه به من اگر گرهی افتاد. بعد میگن مدیر لایق کسیه که دستشو بگذاره تو جیبش، بر روند نظارت بکنه و امور رو کنترل بکنه، کسی خطا نکنه، همه تنظیم بکنن رفتارهای خودشونو. مدیر لایق مدیر بیکاره، فکر بکنه ببینه چجوری باید به صورت کلان این مجموعه رو اداره کرد. اما این سیستم مدیریتی در دنیا حاکم نیست، مخصوصا بین انسان و خدا لااقل به هیچ وجه این گونه نیست. ممکنه برای زنبور عسل، ممکنه برای حیوانات دیگه ما این تصور رو داشته باشیم که یک سیستمی رو خدا طراحی کرده در غریزه اونها و در فطرت طبیعت همینجوری دارن پیش میرن، اما برای ما انسان‌ها اینجوری قرار نداده خداوند متعال. حالا دلایل پیچیده و مهمی داره، ولی توجه پیدا کردن بهش به هر دلیلی خیلی لازمه. در سیستم مدیریتی که خداوند متعال برای بندگان طراحی کرده میفرماید یا موسی نمک غذای خودت رو هم از من بخواه. حالا نمک ظاهرا سهل الوصول ترین و وسیله برای غذاست، نمک غذای خودت رو هم از من بخواه. ما من شیء احب عند الله من ان یسأل. ببینید دقیقا برعکس این تعبیری است که ما درباره مدیریت داریم. از یک مدیر کل، یک نیروی جزء بره چیزی بخواد، این خلاف یک مدیریت سالم هست، خلاف یک مدیریت موفق هست. اما اینجا دقیقا باید همین اتفاق صورت بگیره و در اون زمینه، در مدیریت های رایج، وقتی که شما میرید سراغ در واقع سیستم، باید سیستم خودش دقیق جواب بده. ولی در این مدیریت پروردگار عالم میفرماید حتی اگر خواستی طبق سیستمی که من طراحی کردم به صورت طبیعی یا حتی به صورت تکلیفی، سیستم های طبیعی داریم، سیستم تکلیفی داریم. سیستم تکلیفی اون دستورات دینی است که بنا نهاد خداوند متعال برای زندگی بشر و ما اونا را اجرا کنیم خیلی نتیجه میگیریم. سیستم طبیعی هم که همون اتفاقاتی است که گاهی بی اراده در ما رخ میده، گاهی هم با اراده طبق طبیعت و غریزه خودمون مثل غذا خوردن انجام میدیم. شما خواستید طبق سیستمم عمل بکنید، باز باید برید در خونه خدا. خدا نه تنها خسته نمیشه، نه تنها ملول نمیشه، بلکه علاقه منده، دوست داره این کارو بکنی. و گاهی از اوقات خودش سیستمو به هم میزنه برای شما که بری در خونش. این خیلی وقت یادش رفته بیاد در خونه ما، این خیلی وقت یادش رفته کار دست ماست. اینقدر این نقطه حساسی است در حیات بشر که امیرالمومنین علی علیه السلام یه بار ازشون سوال کردن که شما چجوری خدا رو شناختی؟ شمایی که این همه ایمان داری به خدا، شمایی که این همه یقین داری، اینقدر معرفت داری. خب میفهمیدن مردم، اگرچه ظلم میکردن به امیرالمومنین غالبشون، ولی خب میفهمیدن که آقا بالاخره ایمانشون از همه بالاتره. حضرت چند تا جواب دادن، شاید محوری ترین پاسخ در اون جملات کوتاه همین عبارت مشهور باشه: عرفت الله به فسخ العزائم. من خدا رو اونجایی شناختم که خدا عزم انسانها رو به هم میریزه. یعنی تو تدبیر میکنی، تقدیر الهی به تدبیر شما میخندد و میاد برنامه رو به هم میزنه. بعد حضرت توضیح میدن اونجا بود که من دانستم باید چه اتفاقی بیفته، اونجا بود که من دانستم کار دست کسی دیگه است. بعد او رو شناختم، او رو بهش معرفت پیدا کردم، و الا ما که اسباب و علل رو دقیق چیده بودیم کنار هم دیگه، فهمیدم یه قدرت دیگری هست. یعنی جایی که ماها اخلاقمون به هم میریزه، حالمون گرفته میشه، حضرت تازه معرفتشون به خداوند متعال زیاد میشه. اون جایی که کارا خلاف عزم ما شکل میگیره، اینجاها محل قدرت نمایی خداست. پس خداوند متعال سیستم عالم رو اساساً طوری طراحی نکرده که کسی بخواد با این سیستم رفتار بکنه به نتیجه برسه. هر کسی گرفتار سیستم بشه، کم کم از خدا غافل بشه، خدا شاید همون سیستم رو هم سرش خراب بکنه. شاید، البته من عرض میکنم شاید، چون قطعی نیست که خداوند متعال بیاد چیکار بکنه، حتما برای همه این کار رو انجام بده. چون بعضی ها رو خدا دوست داره به حال خودشون واگذار کنه. امام صادق علیه السلام میفرماد فرائنه جنایت میکردن، کمتر از 50 یا 70 سال مجازات زودتر سرشون نمیومد. تا 50 سال طبق تدبیر خودشون کارا رو پیش میبردن. حالا بذا بره. اینو میفرماد در استدراج دیگه، مکر خدا که نشون نمیده قدرت خودشو به اون افراد. این که من عرض میکنم خدا سیستمو برای بعضیا به هم میریزه، یعنی برای بعضیا، خصوصا کسانی که دوست داره. بعد حضرت فرمودن من امام صادق گاهی یک اتفاقی تو دلم میفته که البته ما درک نمیکنیم اون اتفاق چیه، ترک اولا هم نیست، نمیدونیم چیه. یا شاید هم در مقام مثال گفتن، فرمودن تا غروب نشده مجازاتشو میبینم، ولی اونها فراهنه جنایت میکنن، 70 سال میگذره بعدن پاشو میخورن. به هر حال خداوند متعال سیستم دنیا رو یه جوری طراحی نکرده که شما بتونید با انواع و اقسام سیستم ها بدون دخالت او زندگیتون رو پیش ببرید. حالا چرا اینجوریه؟ خیلی در موردش باید بعداً انشالله شبهای بعد اگر خدا توفیق داد گفتگو داشته باشیم در این باره، چون موضوع بسیار مهمیه در قرآن ولی ما بهش کم توجهی میکنیم. اونجوری که باید عمیق بهش توجه بکنیم نیست. میگن روی دلار، حالا متن دقیقش یادم نیست، من دیدم متنشو رو برخی از این اسکناس های آمریکایی نوشتن، بحث توکل به خدا رو جزء همه فرهنگ ها هست. من دیدم تو اقصا نقاط عالم مردم یه توکل به خدایی دارن، اصلا بعدی نداره، چون در قرآن کریم هم میفرماید مشرکین هم همینطور هستن. وقتی که در کشتی قرار میگیرن طوفان زده میشن، دعو الله مخلصین له الدین. پیامبر گرامی اسلام هم میفرمودن به مردم، وقتی مردم میپرسن شما ما رو به کی داری دعوت میکنی، میفرمودن به آن کسی که وقتی دستت از همه جا خالی میشه او رو صدا میزنی. طرف راه میرفت پرسید، حضرت هم همون حالت جوابشو داد، طرف نشست گفت من ایمان میخوام بیارم، اونو من میشناسم، اونو گاهی رفتم در خونش. پس توجه عمومی به قدرت خدا، به نصرت خدا یه امر رایجیه. همین الان تو همه جهان هست، تو قرآن هم فرموده است که همه مشرکین هم معمولا دارن یه همچین لحظه ای رو. حتی فرعون هم اون لحظه آخر خدا رو صدا زد، خب کو انا ربکم الاعلا میگفتی تو، نه دیگه، الان دیگه همه اسباب از دستش خارج شده، سیستم ها دیگه کار نمی کنه، اون خدای قدرت مافوق سیستم باید بیاد کار بکنه. ما توجهمون به نصرت خدا حد اقلش هستا، ولی اونی که قرآن از ما میخواد اون خیلی عمیق تر از اون حد اقلیست که ما توجه داریم. حالا من انشالله فردا شب آمارشو برای شما خواهم آورد، آمار سنگینی از تهدیدهای خدا در قرآن که من در غالب محیطهای مذهبی میبینم اصلا کسی بهش توجه نمی کنه. آمار بسیار فراوانی از تهدیدهای خدا در واقع بعد از تهدید به جهنم، حالا آمارشو برای شما میارم انشاءالله، این است که خداوند متعال من کمکت نمی کنم. حتی پیغمبر خودش هم اینجوری توبیخ میکنه، اگه این کارو بکنی دیگه من کمکت نمی کنم. اینها دیگه هیچ ولی و نصیری ندارن. وقت آدمایی که اصلا تره خورده می کنن برای نصرت و قدرت خدا و حمایت خدا، با این در واقع ترساندن برانگیخته نمیشن، میگن خب حالا کمک نکن، مگه چیه؟ خدا فرمود روز قیامت کمکت نمی کنم، تو دنیا کمکت نمی کنم. این خیلی مهمه. میدونید چرا اینقدر این تهدید خدا مهمه؟ چون ما نمیفهمیم که هر لحظه داریم با قدرت خدا و نصرت خدا کار میکنیم، زندگی میکنیم، اینو متوجه نیستیم. ما هم مثل مشرکین، البته شما مؤمنین رو عرضه میکنم، خود ضعیف خودمون میگم، غالبا موقع گرفتاری دنبال نصرت خدا میریم. اون وقتی یه قاشق غذا رو برشیم میذاریم دهانمون میل میکنیم، میگیم خب این که دیگه حالا کمک خدا رو نمیخواست، که این که خودم خوردم دیگه، دیگه حالا باید اینو واقعا بهش یه دقتی کرد. شکر چقدر اضافه خواهد شد. بعد احساس وابستگی انسان به پروردگار چقدر زیادتر خواهد شد. حالا خداوند متعال چرا این سیستم رو طراحی کرده؟ یه مدیری خداوند متعال که تا اون زیر مجموعه میگه برای نفس کشیدنت به من نگاه کن، برای پلک زدنت به من مراجعه کن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید من پلک میزنم، پلکم که بسته میشه میخواد باز بشه، از خودم میپرسم که آیا خدا بار دیگر به من فرصت حیات و دیدن جهان رو خواهد داد؟ باز که تو این لحظه ها ذکر میگن، ما نمیتونیم مثلا این کار، ما سالی یه بار بتونیم این کار رو بکنیم، مثل امشب مثلا یک سال دیگر خدا به ما فرصت داد، سالی یه بار ایشون پلک زدن یه بار، ما دیگه نمیتونیم دیگه، طبیعی هم هست. او خیلی در لحظه ها هزاران سال زندگی معرفتی دارن، توجهات فراوان در یک لحظه دارن، در یک آن، کمتر از آن. خب دیگه اولیاء خدا اینجوری هست، ما نه، مثلا سالی یه بار یه دفعه متوجه بشیم، و عمری یک بار بعضی ها متوجه میشن، در عمرشون دو سه مرتبه بعضی ها متوجه گذران عمر میشن و قدرت خدا بر حیات خودشون. ولی بعضی ها لااقل هر شب، امام سجاد علیه السلام میفرماد لااقل هر غروب، هر غروب میفرماد امام سجاد علیه السلام من موندم حالا تعبیر ماها، تعجب ایشون میفرماد، تعجب میکنم از کسی که پول از دستش میره متاثر میشه، هر یک روزی که از عمرش کم میشه غروب اون روز متاثر نمیشه، اصلا انگار نه انگار. درسته؟ ما حالا آدم های فهمیده ای هستیم انشالله، دیگه آغاز بهار رو جشن میگیریم، یه مراسمی هم باید برای پایان سالی که گذشت بگیریم دیگه، مراسم ختمیه، بالاخره خرمایی به خودمون بدیم، فاتحه‌ای برای خودمون بخونیم، اینا جمع میشه کم کم، بعد یه دفعه دیگران میخوان ختم بگیرن، یه مقدارش هم خودمون بگیریم، در مراسم ختم خودمون شرکت بکنیم. اینا نمیخوایم به روح خودمون بیاریم. البته بازم ایرانی ها خیلی باهوشن، این ایام آخر سال یه سر بر مزار رفتگانشون میرن، این خودش یه نکته‌ایه، هوشمندی درش هست. ولی حالا به هر حال خدا سیستمی رو طراحی نکرده که شما با اون سیستم راحت زندگی کنی بری جلو، خیلی با اون سیستم غرق باشی راحت زندگی کنی بری جلو، سیستم رو برات به هم میریزه، اصلا ابایی نداره از این که سیستم رو برات خراب بکنه. خداوند متعال دوست داره شما ضمن این که تو سیستم داری کار میکنی بازم از شما چی سوال بکنه، از چی بخواد از شما؟ از شما اینو میخواد که از من کمک بخوا. خدای والا ماشین که سالم بود، بنزین هم که داره، ما هم سر وقت داریم میریم و مشکلی هم نیست، ترافیکی آنچنانی هم نیست، و خب خدا فرمود کاری با ما نداری، نه خدای شما به بندگان دیگه برس، ما میریم خودمون، برو خودمون ببینیم چجوری میشه، میریم خودمون. خدا نکنه بخواد خدا رو کم کنی برخورد بکنه. ابوی ما میگفتن که من اوج منبرام بود و خیلی درگیر شده بودم و سرم شروع شده بود و اینها، تو تهران خب ایشون منبری بودن، حالا نمیدونم، میفرمودن که نمیدونم چه اتفاقی تو دلم افتاد که لازم شد خدا رو کم کنی با من برخورد بکنه. یه دفعه داشتم از بین دوتا جلسه میرفتم این بر اونور، سر یه چهارراهی پیاده شدم از ماشین که سوار وسیله دیگه ای بشم، گفتم من کیم؟ من کجا هستم؟ من دارم کجا میرم؟ همه چی رو خدا یه لحظه گرفت، و اون لحظه لحظه خیلی تلخی بود، مثلا هیچی نیستیم. بعد ما نباید بگیم خدا میتونه بگیره در یه لحظه همه چی رو، خدا هر لحظه داره میده همه چی رو، نباید بگیم میتونه بگیره، نه، میتونه نده. اون چیزی که هر لحظه داره میده میتونه نده. شما نباید بگید برق هست، یه وقت ممکنه کسی برقو بگیره از ما، نه، برقی که هست یه هر لحظه داره میفرسته، میتونه یه لحظه نفرسته، برق نیست، برقو دارن این مرکزی میفرستن، میتونه قطع کنه. اینجوری نگاه نمی کنی. اگه برق رفت چی؟ اگه برق ندادن چی؟ از اون مرکز قطع شد چی؟ ما اساساً این تصور عمومی این که نسبت به نصرت خدا وجود داره که همه بهش توجه دارن، حتی مشرکین، حتی ملحدین در لحظه های حساس و در لحظه هایی که همه دستشون از همه اسباب خالیه، سیستم ها دیگه کار نمی کنه، همه توجه دارن، ما به این موضوع وابستگیمون به پروردگار، ما به موضوع نصرت الهی، ما به موضوع حمایت خدا خیلی عمیق نگاه نمی کنیم. خیلی عمیق نگاه کنیم میشیم امام خمینی، یعنی واقعا اگر کسی گفت فرق حضرت امام با ما آدم های معمولی با من در به داغون در چیه، پاسخ داد در توکل اصلا سخنی به گزافه نگفته است. یعنی چیز دیگه ای تو این وسط یعنی واقعا نقش نداره. در بر اساس برخی روایات که انشاءالله شبهای بعد ماهی داریم وعده میدیم دیگه خدمت شما تقدیم خواهیم کرد، نه میشه گفت چیز دیگه نقش کلیدی نداره. همین توکل. از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پرسیدن شما بفرمایید چیکار کنیم، مختصر چون فرمود توکل 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 توسل توسل توسل. اهل بیت هم پاشون رو وسط کشید، توسل به اهل بیت هم اون جنبه هیئتی همون توکله، یعنی جنبه روزه‌ایشه دیگه، جنبه ولایی ماجراست که ما رابطمون با پروردگار عالم همیشه یک واسطه این وسط داره و اونم اولیاء خدا هستن که باید اولیاء خدا رو بالاخره راضی کنیم و الله خدا از ما راضی نمیشه. اوامر خدا هم این طریق میاد، ما هم از طریق اولیاء خدا مدیریت میشیم، یعنی خداوند متعال ما رو از طریق اولیاء خودش مدیریت میکنه. شب قدر پرونده اعمالمون میره پیش حضرت، پرونده اعمال ما هی در محضر رسول خدا باز میشه. این هم دیگه نسبت هایی است که دیگه شما همتون میدونید اینها رو. و به یمنهی رزق الورا، اصلا به برکت اولیاء خداست که روزی داده میشه به همه اهل عالم. جایگاه اولیاء خدا هم در این وسط کاملا مشهوده. ما دیگه توی جلسه هیئت لازم نیست اینا رو زیاد توضیح بدیم. وقتی میگیم توکل به خدا یعنی توسل به اهل بیت، یعنی معناش اینجوری داره، خود به خود برای خداشناس‌های اهل ولا اصلا این ماجرا توش هست. به طور طبیعی باید جداگانه هم البته تذکر داد. خدایی به تنهایی ما نداریم، خدایی به تنهایی ابلیس بود دیگه، کارش هم معلوم شد به کجا کشید و اینا. خدا به تنهایی مستقیم اولیاء خدا رو دور بزنی نداریم. حالا بحث سر اینه که به نصرت خدا چگونه باید نگاه بکنیم. یه جوری که بدانیم، حس کنیم بالاترین مجازات الهی که برای آدم با معرفت این مجازات خیلی سنگینه، حتی شاید سنگینتر از جهنم و دوزخ، که جهنم و دوزخ نتیجه این مجازاته، نصرت خداست، کمک خداست، حمایت خداست تو لحظه لحظه زندگی. ما اینجوری نه، اینقدر به خدا خودمون رو وابسته بعید میدونم بدونیم. حالا گفت مشرک همه را به کیش خود بندارد، ما هم بالاخره به بدیهای خودمون نگاه میکنیم، ولی توجه رو باید زیاد بود. تو فضای سیاسی جامعه هم اینجور نیست. مثلا حضرت امام یه بار برای طلبه ها صحبت میکردن، میفرمودن میرید به خدا دعوت کنید، به خودتون دعوت نکنید. بعد همینجور جملاتی رو داشتند و ادامه میدادند و بعد معلوم بود، اصلا من یادم این سخنانی حضرت امام، اصلا معلوم بود امام خودش باور داره اینا رو واقعا براش حل. بعد میفرمودن که کسی رو سعی نکنید به خودتون جذب کنید یا خودتون رو محبوب قرار بدید، که نمیتونید، انسان عاجز از این که دلی رو جذب کنه. امام اینو با تمام وجودش لمس کرده. اصلا لا مؤثر فی الوجود الا الله برای اسباب و وسیله اثری قائل نبود. اینو علکیه، برو کشک تو بسار، ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، هیچی، ما هیچ کاری. مردم انقلاب کرده بودن، امام به وقتش برمیگشت میفرمود اینا همش کار خداست، مردم رو، دلهای مردم رو هم خدا متحول کرده. در شرح یا مقلب القلوب یک بار ایام نوروز حضرت امام همه چی رو نسبت داد به خدا، فرمود او دلها رو متحول کرده، او اراده کرده، ما کاری نیستیم. ولی ببینید این طرفش چی میشه، که اگر کسی توجه به این نوع از مدیریت الهی پیدا کنه، توجه به این نوع از اعمال قدرت پروردگار عالم پیدا بکنه، نه اینکه بگه خدا قدرت داره اگه بخواد هر کاری میتونه بکنه و ولی معمولا دخالت نمیکنه، کاری نداره. نه بابا، همش داره همین کارا رو میکنه دیگه، همش داره کار میکنه، نشسته سر سفره داره آش مامانشو میخوره، میگه مامان من آشپز خوبیه، اگه بخواد یک آش خوبی برام میپزه. خب اینو کیش پخته برات؟ خب اینو همون مامانت پخته دیگه. بعضی وقتا اعتقادات ما به خدا اینجوریه، میگه قدرت داره آش خوبی بپزه اگه بپزه. خب همینی که پخته، کی پخته؟ نه این که خودش پخته شده، همین رفته نخود لوبیا سر اجاق و قرقر زدن اومده سر سفره. نه اینا مامانت پخته دیگه برات. یه توجه عمیق به نصرت خدا داشته باشیم، نتایج عجیبی داره. یکی از نتایجش اینه که دیگه غیر خدا رو براش قدرتی قائل نخواهی بود، از کسی نمی ترسی، منت کسی رو نمی کشی، دیگه وظیفت رو انجام میدی. تو وظیفت رو انجام میدی، تو چی کار به بقیهش داری؟ حالا اگه وظیفت بود که نتیجه رو هم ارزیابی کنی، نتیجه رو هم دخالت بدی در تشخیص وظیفت، ابی نداره، این هم یه جز وظیفته. ولی تو وظیفه رو انجام بده. بعضی وقتا وظیفه آدم هست نتیجه رو در نظر بگیره، بعضی وقتا وظیفه آدم هست نتیجه رو در نظر نگیره. اصلا نتیجه ضرر هم هست، همون ضرر رو در نظر بگیره. مثل امام حسین علیه السلام که نتیجه رو در نظر میگرفت. ما شهید میشیم دیگه، ابی نداره، بشیم ما اونم در نظر میگیریم. ولی ما واقعا تو عالم هیچ کاره ایم. این ستاره ها و سیاره ها و اینا هم هیچ کارن. بابا این ستاره بالاخره نزدیک شد، دور شد، بهار شد دیگه. اینا ها ببین، ظاهر رو نگاه نکن، اینا گلزنکه. بله بله، خب معلومه ما فاصلمون تنظیم میشه با خورشید، میشه بهار. ولی اگه تونستی از اینا بگذری. یه کسی رو من دیدم پول از حسابش در می آورد، می گفتش که خدایا ممنون ازت، رسوندی. بهش گفتم واقعا تو اینجوری معتقدی؟ واقعا عمیقا اینجوری معتقد بود. گفت بعضی وقتا شده هلاک شدم، نشده پول از حساب در بیارم و داغون شدم. این تو وقتی که لقمه رفت پایین، آدم میگه خدایا رسوندی، الا به دهن خودت هم مطمئن نباش. این گازی که میزنی آرواره ها و اینا همش یه لحظه است. دیدن قدرت خدا خیلی مهمه، دیدن نصرت خدا خیلی مهمه. حالا چرا فضا اینجوری شدم؟ یک کمیشو صحبت بکنیم، میخواستیم این رو بذاریم برای فردا شب. چرا فضا اینجوریه؟ خداوند متعال نمیتونه، ببخشید میگم نمیتونه، ناتوانایی به خدا نسبت میدم، معناش یعنی نمیشه موجودی به نام انسان مختار آزاد بیافرینه و بعد هر لحظه در زندگی او دخالت نکنه. فرشته ها ترسیدن، گفتن اینو میسازی، این میره، این چی کار میکنه؟ من فساد میکنه در زمین. یه نمونه کوچولوشو بخوام مثال بزنم، این توجهی که در فیلم های یکی دو دهه اخیر فیلم سینمایی ها پیدا کردن مردم جهان، توجه خیلی عمیقیه. آدم ها روبات هایی رو تو فیلم ها می سازن طبق داستان ها و افسانه هاشون، بعد این روبات ها از کنترل سازندگان خارج میشن. این شده یه موضوع، یه تم اصلا برای خودش، یه عالمی داره. تو این زمینه فیلم های زیادی ساخته شده. مثلا این آدم ها ساخته میشن، کنترلشون میفته دست یه آدم، بعد این آدمک ها روبات ها، یا این ربات ها رو میسازن کنترلشون میفته دست خودشون، نافرمانی میکنن، یا این ربات ها رو میسازن تغییر ماهیت میدن، یه دفعه اینا از دور خارج میشن. همیشه هم تو این فیلم ها نشون میده که اینا میخوان تمام عالم رو منفجر کنن، نابود بکنن. حالا دیگه بعضیاشون خیلی فیلم های با عظمتی ساختن، بعضیشون با قصه های کوچیکتر. این همون قصه ایه که قصه خیلی عمیق، یعنی توجه به این موضوع عمیقه. فرشته ها همین حرفو میزدن، چون خدا داشت این ربات ها رو میساخت دیگه، ربات به نام انسان. آقا برو، برو آزاد، این فساد میکنه. من نمونه کوچیک از این فساد رو بخوام عرض بکنم، مثل این که الان خدا با شما چی کار داره؟ هزار تا برنامه داره برات، داری میری خرید بکنی، برای شب غذا بخری، برای بچت خرید کنی، لباس عید، هر کاری، نقشه‌ای داری برای خودت. خدا هم روی نقشه تو هزار تا برنامه ریخته، تو این غذا رو بخری مثلا، بعد تدبیر میکنه برات دیگه، امتحانایی که میخواد ازت بگیره، امتحانای خوب، سخت، آسون، تلخ، هر چی. بناس اصلا امروز غذای مسموم بخری بیاری خونه، مسموم بشید، فردا دکتر بری تو بیمارستان، کارت داره خدا، بالاخره یه فرایندی برات طراحی کرده. حالا رفتی تو خیابون، یکی عد میاد میخواد با ماشین بزنه به شما، چرا؟ هیچ آدم بی خودیه. خب اگه خدا جلو اونو نگیره، نقشه های خدا در ارتباط با شما که به هم میریزه که، عد بزنه شما رو فلج بکنه. خدا میگه نگاه کن، ما اصلا برنامه فلج کردن تو نداشت، تو کار این نداشتیم، الان من کالا کار داشتم باش، الان باید ما آزمایشات دیگه ای داشتم، اصلا نه گناهی کرده که فلج شدن مجازاتش باشه، نه تحملش رو داره، نه من تصمیم داشتم اصلا یه امتحان بکنم، زد بچه مردم فلج کرد. نگاه کن آقا چی کار داری میکنی؟ میگه من حواسم نبود یا مرض داشتم زدم اینو فلج کردم. این فساد دیگه. فساد یعنی چی؟ یعنی برنامه رو به هم میریزه، خراب میکنه کارو. نه شما خیالت راحت باشه، انسان رو من اونجوری ول نمی کنم که فساد کنه. حالا من نمیخوام عرض بکنم تمام اون گفتگو ترجمش اینه ها، ولی بخشی از پاسخ پروردگار عالم به فرشتگانش همین نظام تکوینی است که با قدرت خودش اینقدر آمیخته است. مگه میتونه هر کسی با هر کسی تصادف بکنه؟ حاج آقا تصادف اسمش روشه دیگه، تصادف. شما میگی تصادف. اولا من اگه طرح نداشته باشم ماشین به ایشون بزنه، حتی ماشین ماشینش هم بزنه، تمام عالم جمع بشن بخوان ماشین ایشونو بزنن، نمیتونن. من میذارم. پس هیچی، آقا میخواد بره سبزی بخره از سر کوچه، بیای خدا تو باید باش بری بیای، کسی نزنه بشه. همینه، همین هر لحظه تو چنگ منه، تو بغل خودم هستن. الان اصلا شما همتون تو بغل خدایید. بچه‌ای که تو بغل باباشه، بغلش هم اونورتر نمیذاره، اصلا نمیتونه خدا تو کار دیگه بکنه. بذاره شما رو یه ذره زمین، خدا بخواد نعوذ بالله بره آب بخوره بیاد سر بزنه به یه بنده دم در، بیاد یکی اومد به شما یه لغت زد. این تو برنامه خدا نباشه، اجازه نمیده. توی محیط شیشه‌ای قرار داده، فقط خطاهایی که خودش اجازه میده میتونی بکنی، دیگران هم در حق تو خطاهایی که خودش اجازه میدن. من یه کمی تو این زمینه ها بحث کنم، میگم فلانی جبری مسلک شد. نه، من فقط دارم قدرت خدا رو نشون میدم. شما یه جاهایی واقعا آزادی، آدم های دیگه هم آزادن، اما به اذن خدا. این اذن خدا رو ببینیم، اجازه نده هیچ کی نمیتونه از آزادیش استفاده بکنه، چه برسه به این که سوء استفاده بکنه. آقا اونی که میخواد با ماشین به ما بزنه آدم لشیه، آدم بی خودیه، اونو خدا جلوشو میگیره؟ خب بله، اینقدر هستن اینهو صدام میمونن جنایتکار، ولی خدا اونقدر نمیذاره جنایت بکنن. شوفه که صدام همون یه دونه بود، همه جنایتکار خدا بهشون، جنایتکارها رو خدا بهشون اجازه بده، کسی رو زمین باقی نمیمونه. داره در آیات قرآن میفرماید اگر سنت الهی نبود، که تدبیری میکنه خدا که دشمنان او هم با همدیگه به جنگن و درگیر باشن، درگیری بین دشمنان خدا ایجاد نمی کرد، هیچ مسجدی، هیچ کلیسایی، هیچ معبدی رو زمین باقی نمی موند. نه، خدا به یه سیستم طبیعی اینا رو نگه میداره. آقا پس من اگر مراقبت میکنه خدا ازم که برم یه سبزی بخرم بیام، و اگر ایشون تصمیم داره که مثلا امشب من یه سبزی گندیده بخرم که مسموم بشم که فردا برم بیمارستان، خب پس دیگه رفتم سبزی بخرم دیگه چیز نکنم دیگه، بررسی نکنم سبزی خوبه یا نه. اولا شما وظیفته، شما داری وظیفت رو انجام میدی، ولی زیاد سرنوشت خودتون نمیتونی تغییر بدی. ثانیاً اگه وظیفت رو درست انجام بدی تا حدی در سرنوشت شما موثر، تا حدی اونم قول قطعی نمیدی. حالا من چیکار کنم اگه بچه ننه باشه؟ آدم قهر میکنه میذاره میره از عالم وجود به عالم عدم. من نمیخوام. نخوا گر تو نمیپسندی تغییر ده، قضا رو که نمیتونه قضا رو تغییر ده. اگه آدم فهمیده ای باشه از اون یه لحظه ای که فرصت داره استفاده میکنه، ولی دیگه جوجه میشه دیگه، صداشو کلوف نمیکنه، سرشو بلند نمیکنه، من نمیخوام نمیگه، نمیدونم یه نیم نگاهی هم همش به خدا داره. صدام حمله میکنه به ایران، امام یه نیم نگاهی هم به خدا داره، ما از الطاف خفیه الهی بود این نامرد این جنایت رو کرد. ما بعد البته پدر اینو در بیاریم، ولی خدای ممنونتیم. چی شد بالاخره خدای ممنونتیم یا پدر اینو در بیاریم؟ ما هر دوش، هم پدر همی اینو صدامو سیدی میزنیم، هم خدای ممنون تشکر برات کف میزنیم. نگاه به قدرت خدا یه مقدار عمیق باشه. من عرض کردم دیگه، عارفترین و عرفا رو بیارید اگر خواستید بگید فرقش با ما در همین موضوعه، پر بیراه نگفتید. چرا خدا باید اینقدر قدرتش تو زندگی ما مؤثر باشه؟ برای اینکه اصلا با آزادی انسان تناسب داره. اصلا امکان نداره شما موجودی به نام انسان رو آزاد بگذاری بعد 24 ساعت مراقبش نباشی. میزنه کار حالا من مثالی که زدم تصادف یک کسی با یک کسی دیگه بود. یک کسی خواست خودشو بزنه، یه غلطی بکنه، خودشو از بین ببره، نقش خدا رو به هم بریزه. خدا هم می‌خواستی 10 سال دیگه از من امتحان بگیری. آره الان خودکشی کردم، آخیال راحت شد، بیا الان من امتحان بگیر. کسی نمیتونه. آقا اونایی که خودکشی کردن خدا اجازه داده اون غلطو بکنن، هر کسی نمیتونه هر غلطی بکنه. حالا ما امتحان بکنیم ببینیم میتونیم این غلطو بکنیم یا نه، پای مجازاتش هم باید صبر کنیم، باید وایسی. ببینید اینا جبری مسلک شدن نیست، دقت کنه. انسان که موجود آزادیه، طبیعتا مدیریت و قدرت خدا در لحظه زندگی او باید حضور تام و تمام داشته باشه. این یکی از دلایل اینه که خدا اینقدر قدرتمندانه حضور داره. ما هم خیلی ها رو جهل داریم. یختبرون به ما یجهلون اصله، امتحاناش رو توی زمینه هایی میگیره که ما خب البته خبر نداریم خیلی چیزا رو، و بعد توی این زندگی میریم جلو. این توجه به قدرت خیلی انسان رو قوی بار میاره، آرام قرار میده. این توجه به خدا خیلی انسان رو مقرب میکنه. این توجه به خدا خیلی آدم رو ضعیف میکنه. ضعیف در مقابل خودشا، قوی در مقابل عالم. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همین، قوی در مقابل عالم، ضعیف در مقابل خدا. خدا چه تصمیمی برای من داری؟ من که میدونم نفسم دست توه، الان شب میخوابم صبح بلند میشم. حالا ما دیگه اوج عرفانمون دیگه اینو اقتضا میکنه بگیم والله رسول خدا که پلکو یه پلک به هم میزنه این حرفا رو میزنه. خیلی توجه به قدرت و نصرت الهی عجیبه. خدایا مسئولین سیاسی جمهوری اسلامی رو بیش از همه عرفا در تاریخ بشریت متوجه قدرت خدا بگردان. حالا چی شد اونا رو دعا میکنیم؟ ما کلن برای همه دعاها اول سیاسیون رو دعا میکنیم، میخواییم استغفار هم بکنیم، اول اونا رو به جاشون استغفار میکنیم. هم خیلی مهمه دیگه، مردم به عمراء خودشون اشبه هستن تا به آبائشون. لذا آدم بخواد دنبال یک اتفاق خوب باشه تو جامعه، بیشتر از همه باید برای سیاسیون دعا کنه. اونا رو گیر نمیاریم موعظه‌شون کنیم، بیشتر از همه نمیدونیم چقدرم تاثیر داره، ولی بیشتر از همه براشون استغفار باید بکنیم، بیشتر از همه باید اونا رو دعا کنیم. مثلا تقوا چیز خوبیه، اول برای سیاسیون خوبه، بعدم برای ما آدمای عادی. ما بی تقوا باشیم به کجا میخوره؟ به خودمون میخوره و کمی اطرافمون، ولی سیاسیون بی تقوا باشن به همه میخوره. ان شاء الله خدا کمکشون کنه، ان شاء الله خدا دل پر از ایمان و یقین بهشون بده. واقعا دعا کنید، مؤثره. ماها بعضی وقتا یه دفعه فرهنگ اهل بیت یادمون میره، با یه کسی اختلاف سیاسی داشته باشیم میخوام بزنیمش جهنم. ابا عبدالله الحسین لحظه آخر عمر سعد و یه ذره از جهنم و اون ته جهنم کشید بالا. بابا یا ابا عبدالله، این نامرد این همه جنایت کرد. فرمود عمر سعد کسی پستر از تو تو این لشکر نبود بیاد سر از بدن من جدا کنه. یه موعظه کرد، مؤثرم واقع شد، رفت. عمر سعد آقای ابو ترابی با اینجور اخلاقش آب و کباب میکرد این وحسی ها رو. بابا تو ما داریم چه جنایتی میکنیم، تو چه محبتی به ما میکنی، پدر در می آورد. ما باید واقعا دعا کنیم اینا رو، سری نترس، دلی شجاع، پر از ایمان پیدا کنن، به نصرت الهی توجه کنن، که حجم فراوانی از صحبت‌های مقام معظم رهبری در این سال‌های اخیر، بر این 4 سال اخیر حدوداً، به نصرت خداست با مسئولین. خیلی عجیبم هست، نه اونجا کمبودی چیزی وجود داره یا نه تذکر فقط صرف هم میدن، نمیدونم. این توجه به نصرت خدا خیلی، وقت در این میانه ما هم یه نقش جزئی داریم، ما همه چی که دست خداست، ما فقط یکی باید بریم در خونه خدا، یکی هم چی؟ یکی هم خودمون وظیفمون رو انجام بدیم. فاطمه مرضیه سلام الله علیها وظیفش رو انجام داد، ولی با بد صحنه ای تو مسجد مواجه شد. وظیفش رو انجام داد در هموار کردن راه حق، وظیفش رو انجام داد در احقاق حق، ولی خوب جواب ندادن، بد جوری هم جواب دادن، خیلی زشت، خیلی. الان یه خانم غریبه‌ای، نه خانم یکی از علماء بزرگوار، نه یک ساداتی باشه، یه خانم، این همه مرد الان نشسته اینجا تو مسجد، بیاد بگه علما، آقایون، یه کمکی بکنید، اینجا مثلا بچه منو سیلی زدن، نه اینکه بگه منو سیلی زدن، یکی بیاد یه کمکی بکنه. ما مردا گوش بدیم، هیچی بلند نشیم. اون خانم وقت که داره میره بیرون احساس میکنه، چی احساس میکنه؟ احساس میکنه منو ضایع کردن، این همه مرد نشسته بودن. یه خانم معمولی دل شکسته میره بیرون، میگه من فکر کردم بالاخره به دلیل اینکه خانومی هستم یه ظاهر محجبه مثلا داشته باشه، اینا دلشون رحم میاد، عجب اشتباهی کردم رفتم ازشون تقاضای کمک کردم. یه خانم معمولی ها، ببینید خیلی داستان ساده است، پیچیده نیست. وقت دختر پیغمبر تو مسجد برگشت، خطاب به انصار، صدا زد، رو کرد به اونها، فرمود میبینید اثبات کرده حق با اوست در موضوع فدک، نبرد موضوع رو سر ولایت علی ابن ابی طالب، میدونست اونها این کاره نیستن، سر موضوع فدک ارد حداقلش قرار داد، حقی که میخواست مطالبه بکنه، اثباتم کرد، یک ساعت سخنرانی کرد، گفتگو شد، محاجه شد، جدل شد، برهان آورد از قرآن. بله، چون انبیا همه ارث میگذارن، او آقا هم قبول کرد، محکومم شد، برگشت گفتش که این مردم هرچی بگن، حالا دیگه نوبت مردمه. حضرت زهرا سلام الله علیها برگشت از اونا کمک گرفت، هیچکی جواب نداد، سرشونو بلند نکرد. تنها کسی که جواب داده که از خانومهای پیغمبر بود، از پنجره ام سلمه سرش رو آورد بیرون، به تعبیر من صدا زد نامردا این دختر پیغمبر شماست. هیچ کس بلند نشد. فاطمه زهرا برگشت خونه، صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه ها رو نمی‌دیدم. خیلی سخته برای یک شخصیت وزین، برای کسی که اهل دنیا نیست بهش برگردن لا اله الا الله زبانم لال. برگردن بگن فاطمه باغ میخوای به بیت المال چی کار داری؟ یا از باغهای خودمون بهت بدیم؟ فاطمه باغ میخواد؟ همین الان به چادر خاکی فاطمه نگاه کنید، باغ میخواد؟ این باغ در اختیار فاطمه بود، بر نمیداشت. علا لعنت الله علی القوم الظالمون.
بیان معنوی نقطه آی آر.